دوستان گرامی سلام، امروز هم با برنامه دوستانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ابعاد و جوانب مختلف این فریضه الهی میپردازیم. ابتدا از شما دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید.
شهید حاج محمد گرامی اهل امر به معروف و نهی از منکر بود، یعنی همیشه سعی در ارشاد و راهنمایی دیگران داشت، به خصوص در مورد نزدیکانش. یادمه یک بار توی یک مجلس مهمونی شروع کردم به غیبت کسی. وقتی از مجلس برگشتیم حاج محمد گفت: میدونی که غیبت کردی؟ حالا باید بری در خونه‌شون رو بگی این حرف ها رو پشت سرش زدی. گفتم: اینطوری که آبرو میره. گفت: تو که از بنده خدا اینقدر میترسی و خجالت میکشی، چرا از خدا نمیترسی؟ این حرفش باعث شد من دیگه نه غیبت کننده باشم نه شنونده غیبت.
مثل برنامه قبل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهشیری هستیم و از سخنان ایشون بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر دوستان گرامی برنامه دوستانه. انشالله خسته نباشید و همراه این برنامه باشید. آمران معروف و ناهیان از منکر باید بدونن دست به کاری حساس میزنند. اونا میخوان تا با کلام خودشون و با رفتار خودشون به هدایت و راهنمایی افراد بپردازن که یا نسبت به معروف و منکر جهل دارن و یا اینکه از روی عمد و قصد به ترک معروف و انجام منکر مشغولند. طبیعتاً روبرو شدن با چنین افرادی باید با نوعی ظرافت و هوشمندی همراه باشه تا بتونه اثرگذار باشه. امر معروف و نهی از منکر باید مثل طبیب عمل بکنند، یعنی هم دردشناس باشن هم درمانگر باشن. شما این نکته ای رو که امیرالمومنین علی علیه السلام در 107مین خطبه از نهج البلاغه راجع به رسول مکرم داره رو در نظر بگیرید. ایشون فرمود که طبیب دوار به طب، قد احکم مراهمه و احما مراسمه. پیغمبر یه طبیب سیاری بود که همراه خودش هم مرهم داشت هم میسم، یعنی هم میبرید هم میدوخت. به اصطلاح میگم درشتی و نرمی به هم در به هست، چرک زن که جراح و مرهم نست. آمر و ناهی دوستان باید بدونه که امر و نهی میخواد بکنه، امر و نهی مراتب داره، این مراتب رو بشناسه، بعد از اون امر و نهی رو انجام بده. به دیگر تعبیر اول هم درد رو تشخیص بده و همراه درمان رو تشخیص بده. قرآن یه تعبیری داره، به عده میفرمود که شما چرا سعی میکنید از غیر در خانه ها وارد بشید؟ قدیم اینجور بود که بعضیا در نمیزدن، از پشت بام وارد منزل میشدن. فرمود این خوبیت نداره که شما از پشت خانه ها، پشت بام خانه ها وارد خانه بشید. وقت البیوت من ابوابها، از در خانه وارد بشید. امام باقر علیه السلام میفرماد منظور اینه که هر کاری رو سعی کنید راهش رو پیدا بکنید. خب امر معروف نهی از منکرم میخوام انجام بدیم، راه داره، مراتب داره. این مراحل و مراتب رو انشالله بهش خواهیم پرداخت به زودی. اما شما توجه داشته باشید ابتدا با زبان و قول لین به تعبیر قرآن سخن نرم، و بعد مثلا فرض کنید که مرحله عملی میرسه. البته اگه کار به خشونت کشید این به عهده حکومت خواهد بود و از راهش وقتی ما وارد بشیم هم خواهیم دید که مسئله قابل حل و همین که اثر گذاره. مثلا گفتن نسبت به منکر ابتدای انسان انکار قلبی داشته باشه، یعنی بعدش بیاد از این کاری که در انجام میگیره. دوم ارشاد زبانی داشته باشه، بعدن برخورد عملی که گفتم این رو به عهده حکومت باید گذاشت.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیری، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
مراتب امر معروف، اول اینکه خب تذکر میدیم به طرف مقابل، حالا یا اینکه بعضیا با نگاهشون نشون میدن، رو ترش میکنن، اخ میکنن، رو برمیگردونن از اون کاری که حالا اون طرف کرده. برخورد شدید سخت اصلا من نظرم جواب نمیده، چون خب بالاخره مقطعیه، طرف مقابل گارد میگیره، اصلا جواب نخواهد داد.
مراحل زیادی داره، هر کسی نمیتونه. من خود من اگه بخوام امر معروف بکنم نمیتونم، راه خیلی زیادی داره، با زبون خوش، با یه سری حرکات یه کاری بکنی که اصلا بهش بر نخوره، یا آبروش نره، آبرو طرف با سر صدا بکنه آبرو طرف رو ببری، فایده ای نداره که بخوای آبروش رو ببری، بدتره، بدتر میشه.
اخم و تخم نباشه، با زبون خوش باشه، با متانت باشه که روی دیگران هم بیشتر تاثیر بذاره.
خب این که در قول معروف و مشهور اینه که اول مثلا به صورت زبانی باشه، بعد حالا یک شدت زبان رو بیشتر کنیم. نهایتا اینه که اگر این که ما که حالا مجری قانون نیستیم متوجه باشیم این که داره منکری اتفاق میفته، اگر دیگه زبانی هم جواب نداد، خودمون با لبخندمون یا با اعلام رضایت در چهرمون عمل رو تایید نکنیم.
بستگی داره که چطور بیان بشه. مثلا در مورد بعضی از مسائل یه چیزایی هستن که توی شرع ما شاید مشکل خاصی اونچنان نداشته باشن، ولی توی عرفمون مشکل داره. مثلا بلند صحبت کردن توی خیابون شاید زیاد کار جالبی نباشه، زیاد با فرهنگ ما جور نباشه، اما من فکر نمی کنم خیلی چیز مستقیمی داشته باشیم توی شهرمون که حالا اشکال داره.
نه من با امر معروف موافق نیست، چون که به نظرم آدم ها آزادن، البته یه آزادی در راستای قانون و اجرای قانون وظیفه مردم عادی نیست. وظیفه مردم نیست که تو کار آدم دخالت کنن. اگه کاری هم باشه که نباید انجام بدیم، چیزی که مخالف قانون باشه، چیزی که مخالف قانونه، وظیفه مردم نیست که جلوشو بگیرن، وظیفه مجریای قانونه.
به نظر من خب بهتر تاثیر گذاره وقتی آدم مهربون‌تر باشه. اخلاق خب خیلی تاثیر داره تو رفتار با دیگران. وقتی من خودم سعی کنم مثلا حجابمو درست رعایت بکنم، بالاخره به دیگرانم بهتر میتونم بگم، اونم با زبون خوش و با متانت. اگه بخوام اخم و تخم بکنم به نظر من تاثیر مثبتی نداره.
خب دوستان گرامی، گزارش رو با هم دیگه شنیدیم، حرفای خیلی خوبی زده میشه، هم به مراحل اشاره شده و مراتب و هم که بالاخره به نحوه امر و نهی که باید صورت بگیره. بعضی گفتن اخم و تخم نباید باشه، بعضی گفتن بالاخره مراحلش رو باید رعایت کرد. همین که عرض میکردیم مرحلش رو شاید دقیق تر باز خواهیم گفت، ابتدا با انکار قلب، بعد با ارشاد زبانی و سپس وارد مرحله عمل میشیم که این مراحل باید مراعات بشه. اون تو یه نکته بود در بعضی از سخن دوستان که این با مبنای دین ما و عقل سازگاری نداره، این که گفتن ما با امر معروف و نهی از منکر موافق نیستیم. دوستان ما مسلمانیم، امر معروف و نهی از منکر جزء دین ماست، فروع دین ماست، فروع دین جنبه عملی داره، یعنی حتی عقیده بن کافی نیست. مثل اینکه ما بگیم مسلمانیم، نماز رو قبول داریم، نماز چیز خوبی اما نمیخونیم. نخیر، امر و معروف نهی از منکر جز دین ماست، جز فروع دین ماست، هم برنامه عملی است، هم باید قبول داشته باشیم و هم عملیاتش بکنیم. این رو کملاتی نفرمایید دوستان، نیاز هست تذکری به ما داده بشه، همجوری در باب بهداشت تذکر میدن، در باب اقتصاد تذکر میدن، در باب اخلاق تذکر میدن، در باب امر و معروف نهی از منکر هم که وظیفه هم است باید تذکر داشته باشیم. من تو باید یادمون باشه که نسبت به یک جامعه ما نباید بی تفاوت باشیم. جرم را یا مجرم را وقتی دیدیم عکس العمل مناسب باید نشون بدیم. این مراحل رو دقت کنید. به ما گفتن وقتی چیز ناشایست دیدید اول رو ترش کنید، چهره عبوس به خود بگیرید، فاصله بگیرید از گناه و گناهکار، مجلس رو ترک کنید به طوری که طرف بفهمه شما واقعا ناراحت شدید، ممکنه همین اثر خودش رو بگذاره. منظور از مراتب یعنی این یه مرحله است. وقتی طرف دید شما باش گرم نمیگیرید، دارید پا میشید میرید، خب چرا این دوست من این کارو کرد؟ خب من یه کار بدی ازم دیده لابد، همین رو ترک میکنه. یه عکس العمل عاطفی میتونه خیلی موثر باشه. یا مثلا این نشد، متوجه نشد، دیر میگیره، به اصطلاح میگن دوزارش دیر میفته، با زبان بهش بگه، البته با زبانی خوش، بیانی نرم، که این کار خوبی نیست، یا این کار خوبی باید انجام داد، اون کار خوبی نیست، باید ترک بشه. و اگر متذکر نشود، توجه نکرد، اون موقع کار به عمل کشیده میشه. اینجا دوستان باید مواظب بود. نمیتونیم بگیم آزاد آزاد، هر کسی خودش میتونه برخورد بکنه با منکر و افرادی که منکر رو مرتکب میشه. چه بسا کینه داشته باشه، عناد داشته باشه، به این بهانه بخواد دق دلشو خالی بکنه، به اصطلاح عقده گشایی کنه و بخواد دیگران متهم بکنه، با آنو برخورد بکنه. نخیر، اونجا دیگه به کسانی که مسئولیت مستقیم دارن مراجعه میشه و اینا کار خودشون رو انجام میدن. حالا سخنی رو از رسول خدا بشنوید صلی الله علیه و آله. ایشون به امیرالمومنین فرمود یا علی، امر به معروف کن و نهی از منکر با دستت، اگه نتونستید با زبانت، اگه نتونستی با قلبت، وگرنه اگر مثلا به بلای مبتلا شدی فلا تلومن الا نفسک، خودتو ملامت بکن. این حدیث از بالاترین درجه نهی از منکر شروع کرده تا پایین‌ترین مرحله میرسه. کارا بخوایم به ترتیب جلو بریم، به سخن امیرالمومنین توجه میکنیم. فرمود کسی که منکر رو ترک بکنه با قلبش، یعنی قلبا ناراحت بشه، و با دستش و زبانش، کسی که اینو ترک بکنه، یه بار دیگه حدیث عرض میکنم، کسی که ترک بکنه انکار منکر را با قلب و دست و زبان، یعنی اینا رو هیچ کن نداشته باشه، فهو میتون بین الاحیا، اون مرده است متحرک در میان زنده ها. انتظار جامعه اینه که به هر حال بقیه هم احساس مسئولیت کنن و در ارتباط وارد بشن، منتها همونجوری که عرض کردیم مراعات بکنن مراتبش رو تا به نتیجه مطلوب برسن. انشالله همه ما از این رشد فکری و بلوغ فکری برخوردار باشیم که برای امر و نهیمون مراتب قائل بشیم و با شرایطش وارد میدان بشیم تا اثر خاص خودش رو بگذاره انشالله.
مسئله امر معروف و نهی از منکر مثل مسئله نمازه، یاد گرفتنی است، باید برید یاد بگیرید، مسئله داره کجا باید چگونه امر معروف و نهی از منکر کرد. البته من عرض میکنم، قبلا هم گفتم، در جامعه اسلامی تکلیف عامه مردم امر معروف و نهی از منکر با لسان است، زبان اگر کار به برخورد بکشد اون دیگه تکلیف مسئولینه، اونا باید وارد بشن، اونا بکنن.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستانه همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پا بر جا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روزت مشرق خاطر
براری
تو روزان مهر آن ماه یگانه،
روزان مهر آن ماه یگانه.
شو شب گردد چراغ مه خاموش،
یک روزی شبی عاشقانه،
سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
شب شما بخیر باشه دوستان گرامی، و الهی که هیچ کس هیچ جای دنیا اندوه شبانه نداشته باشه که خیلی بده، و شاید یکی از آرزوهای خوب برای همدیگه این باشه که الهی که شب راحت سرتو رو روی بالش بذاری. همینجوری علکی هم نمیشه ها، باید روز خوبی داشته باشی تا شب راحت سرتو روی بالش بذاری. اون موقعی که سرت رو میذاری بر روی متکا و حساب میکنی که حق چند نفر رو خوردی، چند تا دروغ گفتی، چند نفر رو ناراضی کردی و عصبانی کردی، اگه کارمندی حق چند نفر رو بهشون ندادی، اون موقع نمیتونی حال خوبی داشته باشی، راحت بخوابی. ولی اگر ببینی که امروز دست چند نفر رو گرفتم، امروز به چند نفر لبخند زدم، امروز هوای پدر و مادرم رو داشتم، امروز با همکارانم خوب بودم و امروز در راستای رعایت این مسائل بهداشتی یه قدم برداشتم. به نظر من خیلی مهم و خیلی هم ساده است انجام دادنش. خب دوستان عزیز، شبستان رو بشنوید، جنگ شبانه رادیو معارف، بعدش هم کلام امام، ساعت 24 هم آخرین اخبار ایران و جهان تقدیم میشه. دوستان عزیز با ما همراه باشید همچنان و ما رو در شبکه رادیوی معارف همراهی بفرمایید. با افتخار در خدمتتونیم.
می آیم به کوچه باغ آشنای دیدارت و در همسایگی یادت می مانم در شبستان.
یا الهی یا کریم، الهی یا الهی، یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی،
یا الهی
یا الهی،
یا الهی یا رحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. به نام خداوند رحمان و رحیم، بهترین سلام ها و درود ها بر آخرین فرستاده خدا و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنونده های عزیزی که قدم به شبستان گذاشتین. اگه دیشب برنامه رو گوش داده باشین، میدونین که وعده دادیم امشب هم درباره عبادت علوی صحبت کنیم. انشالله بخش های مختلف برنامه شبستان رو هم بشنوید: پای چشمه، پیغام دوست، بخش های گزارشی و دو بخش گفتگو با حجت الاسلام و مسلمین علی صدوقی، پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی. انشاءالله برنامه امشبمون هم مورد توجهتون قرار بگیره.
یا قابل التوبات، یا سامع الاصوات، یا رافع الدرجات، یا ولی
الحسنات. الله 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 يا الله.
دوستان امروز دوشنبه 25 فروردین ماه که مصادف با 19 شعبان. در تقویم امروز به نام شاعر بزرگ فریدالدین عطار نیشابوری ثبت شده. یاد و نام شاعرای بزرگ ایران زمین رو گرامی می‌داریم. مطابق هر شب در این لحظه یک پیام بهداشتی تقدیمتون می‌کنیم.
یک نکته بهداشتی.
توصیه‌های وزارت بهداشت برای کاهش خطر ابتلا به ویروس کرونا.
شستشوی دست‌ها با آب و صابون یا محلول‌های ضد عفونی کننده.
پوشاندن بینی و دهان هنگام عطسه یا سرفه کردن.
خودداری از تماس نزدیک با افرادی که علائم شبیه به آنفولانزا یا سرماخوردگی دارند.
پخت صحیح و کامل گوشت و تخم مرغ.
خودداری از تماس حفاظت نشده با حیوانات.
یا من اسمه دوا و ذکره شفا.
شبایی رو میگذرونیم که سرشارن از نور، لبریزن از خیر و پرن از برکت. خیلی ها این روزا و شبا رو با دعا و ذکر و عبادت و راز و نیاز با خداوند متعال قدر میدونن. خیلی ها کوله بارشون پر میشه از رضای خدا. خیلی ها به عهدشون با خدا برای خوندن صفحاتی از قرآن و تجدید نظر در گفتار و رفتارشون عمل می کنن. امیدواریم ما هم جز اون خیلی ها باشیم. اگرم نیستیم سعی کنیم که باشیم. به همین راحتی.
شب که همه درها بسته، شب که همه درها بسته، مانده و رانده و دل خسته، مانده و رانده و دل خسته، بر در این خانه زنم آمد غرق گناه تو، همه به امید پناه تو، بنده شرمنده منم، بنده شرمنده منم.
از نظر اسلام هر کار خیر و مفیدی که با انگیزه پاک و خدایی انجام بشه عبادته، مثل درس خوندن، تدریس کردن، کار و کسب و فعالیت اجتماعی داشتن، نون حلال درآوردن، خوشرو و خوشبرخورد بودن و خدمت به مردم بدون منت و ریا. بله، عبادت فقط به نماز و روزه و ذکر و دعا ختم و محدود نمیشه. باید مصداق‌های عبادت رو شناخت و تا جایی که ممکنه در زندگی به اونها عمل کرد.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است.
به نظر شما چرا خداوند بعضی از عبادت ها رو واجب و بعضی ها رو مستحب قرار داده؟
یکی از دلایلش شاید بتونیم باشه که اگه همین واجبات نبودن، بالاخره ما به دنیا اومدیم که کمال کسب کنیم، و بعضی ها شاید اگه همین حداقل ها نبودن به اون کمال حداقلی هم نمیتونستن دست پیدا کنن.
واجب که به قول معروف خیر و صلاح بندش رو دیده و دیده حتما باید اون انجام بشه. مستحب واسه اینه که خود به قول معروف طرف با انجام اون مستحبات ارتقا بده خودش رو، به کمال بیشتری برسونه.
خدا اون حکمتی که در اون عمل و اون عبادت برای ما دیده به مصلحت ماست که این حتما ما انجام بدیم اون رو، خب اینو حکم وجوب داده که اگر ما این رو انجام ندیم یک ضرر آشکاری به ما میرسه در نهایت، اما استحبابش اینه که بهتر است انجام بدید. ترکش کردید ضرر میرسه، اما ضرری که آشکار باشه نیست، این میشه استحباب.
اگه خدا یه چیزی رو واجب کرده حتما خیلی نیاز میدونسته که واجب کرده، حتما برای انسان نیاز بوده. اون چیزی که مستحب کرده یه چیزی بوده که صلاح میدونسته انسان این کار رو انجام بده، حالا باز به اختیار خود انسان گذاشته، ولی گفته بهتر انجام بده.
با ادامه برنامه شبستان همراه باشید.
شب خوش دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه بشنوید بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین عدی صدوقی، پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقا امام زمان علیه السلام و شما شنوندگان خوب برنامه شبستان. بحث ما در مورد عبادت بود و در دو برنامه قبلی پیرامون زیربنای عبادت که عبودیت باشه بحث کردیم و گفتیم که عبودیت اگر در نهاد یک عابدی نقش نونده، عبادت او معنادار نیست. عبادت او فقط اسباب زحمت است. عبادت او بالا نمیره، عبادت او ذخیره برای قیامتش نمیشه، فقط داره بیگاری میکنه. باید عبودیت رو در ساختار شخصیتی خودمون تعبیه بکنیم که اگر این عبودیت جاری شد عبادت معنادار میشه، و اگه جاری نشد عبادت ما بر اساس غریزه، بر اساس عادت مطرح شده، و این فقط و فقط شاید ما رو مغرور هم بکنه. نه تنها هویت ارزشی در ما ایجاد نمی کنه که ما رو تنزیل میده و به پستی و آلودگی های اخلاقی سوق میده. و متاسفانه دیگه لذتی هم از عبادت ما نمیبریم، و چون لذتی از عبادت نمیبریم، این عبادت دیگه مبنا برای زندگی ما نیست. عبادت دو حالت داره، یا جنبه فریضه داره و واجب، یا جنبه نافله داره و مستحب. خداوند عبادات تعریف شده ای رو واجب کرده. چرا؟ چون اگر واجب نمی کرد شاید این انسان سراغش هم نمی رفت. چون انسان تنبله، انسان به راحت طلبی گرایش داره، فقط دنبال اینه که از لحظه های خودش به لذت های آنی برسه، نه لذت های پایدار. خداوند عبادت هایی رو برای ما واجب کرده، مثلا نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. اگر نقش انسان در این هستی حرکته و دنیا محل عبور است و رسالت انسان حرکت، پس انسان در این مسیر باید دائما خودشو پمپاژ کنه، دائما سوختگیری کنه. یک ماشین وقتی به مقصد میرسه که در جایگاه‌های سوخت توقف داشته باشه و خودشو بسازه. اگر یک راننده‌ای فقط پاشو رو گاز بذاره و بره، آنچنان بره 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 تا سوختش به پایان برسه، این ماشین دیگه متوقفه. دیگه نباید انتظاری جز سکون و رکود از این ماشین داشت. هیچ وقت این ماشین ما رو به مقصد نمیرسونه. ولی اگر ما مدبرانه بخوایم برخورد کنیم، باید در ایستگاه‌های تعیین شده در مسیر سوختگیری بکنیم. اوقات خاصی که برای عبادت نماز یا روزه یا حج خداوند هستی در این عالم برای ما تدارک دیده و جزء عبادت‌های واجب قرار داده، یعنی حد اقل‌هایی که اگر ما نسبت به اونها بی توجه باشیم از تعادل خارجیم، هیچ وقت به مقصد نمیرسیم. و کسی که به مقصد نرسید رکود پیدا میکنه، مثل آب که در مسیر خودش میتواند طهارت و تراوت و شادابی رو به همه هدیه بکنه چون جاریست، اما به محض اینکه از جریان افتاد دیگه حالت آلودگی پیدا میکنه و تبدیل به لجن میشه. پس عبادت ما دو گونه است، یا فریضه است و واجب است یا مستحب. اگر فریضه باشه یعنی خدا اون حداقل انتظاری که از ما داره اینه که ما نسبت به این موقعیت زمانی و مکانی که در عبادت خدا تعریف کرده موضع‌گیری به حقی داشته باشیم. موضع‌گیری به حق ما اینه که حق اون عبادت ادا بشه. حق اون عبادت کی ادا میشه؟ زمانی که وجود ما به یک شعور و باور عقلانی رسیده باشه که ما خدا رو به عنوان حاضر و ناظر دائمی زندگیمون پذیرفته باشیم. اگر او رو پذیرفته باشیم، در مقابل او در اوقات تعیین شده کرنش میکنیم. این کرنش قدرت روحی ما رو بالا میبره، قدرت فکری ما رو بالا میبره، شخصیت ما رو رشد میده، به تبعش زندگی ما رو متعادل میکنه، به تبعش معاشرت ما رو خیلی خیلی پرمعنا میکنه. انسان عابد واقعی با همسرش دیگه درگیر نمیشه، حق همسایش رو تضییع نمیکنه، نابسامانی در بین مسلمین به وجود نمیاره، بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تولید نمی‌کنه. و یک شخصی هست که متعادل است و مبتنی بر این تعادلش زمینه رفتن به سوی تعالی رو داره. لذا عبادت دو نوعه، یا مستحب است یا واجب. واجب اون عبادتی است که اون انتظارات حداقلی که میتواند ما رو به تعادل برسونن و خدا از ما میخواد، که من در قسمت دوم برنامه به عبادت‌های مستحب اشاره میکنم که که توسعه عبادت در نگاه دین رو به بحث میگذاریم.
مقصود من از کعبه و بتخانه توی ورنه من از این هر دو مقام